اولین کاری که میکنن اینه که نیروی فعالی رو که در اختیار شمای حریف قرار داده رو به تعبیر ما سرشماری کنن، ببینن که راجع به یک موضوع چه فراوانی محتوایی و مخاطبی وجود دارد که این رو شما به عنوان نقطه قوت میایی، مثلا در فضای حتی میدانی ازش استفاده میکن. پس طبیعتا اولین کاری که میکنه اینه که از حجم و از عمق شما بکاهد، و اینکه آیا لزوما به حجم و عمق خودش اضافه بکند به معنی وفادار تلقی نمیشه. به این معناست که او راحت تر به این جنبندی میرسه که پیام شما وقتی که منتشر میشود عرصه و کرانه کمتری رو در واقع در بر میگیره. پس اولین جایی که رسانه های بیگانه به دردشون میخوره این انفعال، اونجاییه که مخاطب قدرت حمایت و دفاع از اون چیزی که در داخل قراره بشنوه یا از رسانه های خودش در داخل قراره دریافت بکنه رو دست میده. من دیشب تقریبا یه جلسه بودم، یه تعداد دانشجوها بودن، یه 60-70 تایی بودن، مفصل با هم دیگه صحبت میکردیم. اولین سوالی که ازشون پرسیدم این بود که چند نفر از شماها صدا و سیمای ما رو میبینید؟ تقریبا خب بچه هایی بودن که عمدتا رشته ارتباطات بودن، دانشگاه معتبر کشور بودند. تا این سوال رو ازشون پرسیدم دیدم بیشترین درصدی که دیگه خیلی مثلا برگشتن گفتن کهشون گفت 20%، 30%. گفتم خب 70% مثلا صدا و سیما رو نمیبینید؟ گفت نه. گفتم خب راستی راجع فلان موضوع، دیدم داره فکت هایی رو میده که این فکت ها از رسانه پخش شده، از رسانه خودمون پخش شده، از بی بی سی پخش نشده، چون مشخصا داریم راجع به چیزی صحبت میکنم که میدونم مصرفی خودمونه، نه تولیدی اونا. یه 4-5 مورد رو که رفتم جلو و دیدم نسبت بهش همشون واکنش نشون دادن، گفتم ببینید اگر میگید 20% 30%، این چیزی که من دارم میگم تقریبا حجم بالای 80%، ولی تو کلام وقتی میخواید به من جواب بدید میگید 20% 30%، ظاهرا ندیدن صدا و سیما هم الان کلاس تلقی میشه یا مثلا این روشن فکری تلقی میشه. و بعد براشون باز کردم و بعد وقتی رفتیم تو لایه های پیام، طرف گفت بله من اینو مثلا از فلان جا دیدم، اینو از بهمان جا دیدم، اینو از بسار جا دیدم. ببینید مخاطب وقتی که منفعله، وقتی با شما میخواد هماوردی بکنه، اولین کاری که میکنه یه ساحتی رو برای خودش به عنوان پرستیژ طراحی میکنه که نفی منبع پیامی که خودش باهاش در ارتباط هست رو میاره و به عنوان یک اصل تلقی میکنه.
یعنی به خودش دروغ میگه،
میخواد که اینجوری تلقی بشه. پس برای بی بی سی این نقطه آغازین یک ماجرا است، چون تو وقتی منبع صدور خودت رو نفی میکنی مجبوری یه منبع دیگه رو جایگزین کنی، حتی اگر اون منبع پیام رو نداده باشه. ما به کرات دیدیم که بی بی سی نسبت به یه موضوع از رسانه‌های داخلی ما عقب بوده، ولی چون مخاطب به هیچ وجه نمیخواد بگه من این خبر رو از رسانه داخلی شنیدم، به خاطر اون حوزه پرستیژی که اومده در رسانه‌های شخصی برای خودش تعریف کرده، منبع رو بی بی سی اعلام میکنه، منبع رو اینترنشنال، اصلا منبع رو یک سایت خارجی که نمیدونه اعلام میکنه. من در یک دانشگاه ها رفتم به یکی از این بچه های علوم ارتباطات، بچه های خیلی شیکوپیکشون اومد و گفت بله تلویزیون لوموند. گفتم بابا یه دقیقه صبر کن، اول برو سرچ کن ببین اصلا این لوموندی که تو داری میگی چیه، ماهیتاً مکتوب صوتی تصویری مجازی، بعدش بشین بگو تلویزیون لوموند، کجای لوموند، کی این تلویزیونش تاسیس شده که ما خبر نداریم. ببین حتی نمیدونه، ولی چون لزوماً جامعه ما عمق دریافت عبارتیش به اندازه سطح خود رسانه ها نیست، بنابراین هر چیزی رو میتونه جایگزین هر چیز دیگه ای بکنه.
ارتفاع ابراز طلبیش هم که تا
دقیقاً. پس از یه جایی به بعد رسانه های بیگانه روی این مسئله حساب باز میکنن که اون حجم مخاطبی که تو در داخل داری و داره رسانه رو میشنوه و داره رسانه رو میبینه در همه ابعادش در داخل، اساساً نفی منبع میکنه. نفی منبع که میکنه جایگزینیه منبع جدید، حتی اگر خود اون منبع در جریان پیامی که این داره میگه نباشه صورت میگیره. از اینجا به بعد مخاطب برسه به یک نقطه ای که لزوماً باید از رسانه در داخل حمایت بکنه با جنس تولید پیامش، شما میبینید که حرکت معکوس رو داره در واقع انجام میده. این میدونید مثل چی میمونه؟ ماشین رو دیدید حرکت میکنه، بعضی ماشینا قالپاقشون یا این رینگشون یه جوری طراحی شده ماشین داره به جلو حرکت میکنه، در حالی که جهت بله. چرخش رینگ در ذهن خطای تصویریه دیگه،
برعکس
داره برعکس تلقی میشه. همه میگن چقدر خوبه این جلو میره، این داره عقب نشون میده،
چقدر شیک جلوه میکنه.
آره ببینید یه جایی مخاطب منعاسی منفعل این مخاطبه که تصویرسازی معکوسی رو میکنه که اساساً جلیست،
نه فقط دنبال جلوه است.
احسن. و این جلوه‌گری میرسه به یه نقطه ای که نمیتونی باور کنی. برای همینه میگن آقا زمانی که دیدید یه همچین رینگی داره حرکت میکنه یه چند دقیقه بهش خیره بشو، جهت حرکتش تغییر میکنه، میبینی این هم داره چه هم جهت ماشین در واقع میره. اما این گلدن تایم یا این زمان طلایی که وجود داره در اون زمان دریافت و خیره شدن به رسانه در منبعی که وجود داره، معمولا زمان طلایی است که رسانه بیگانه گلش رو همینجا میزنه، کاشت موضوعاتش رو همینجا در واقع میاد انجام میده. خب آیا رسانه های ما در داخل میتونن یک همچین فضای عصیانی که تبدیل به انفعال، ببینید خود انفعال هم یک جور فعالیت تلقی
یک جور عصیان،
این رو در واقع بیارن مدیریت بکنن؟ از اینجا به بعد دیگه برمیگرده به میزان اشرافی که بر طبقه مخاطب و تسلطی که بر نیاز مخاطب در حوزه رسانه وجود داره. این دو اگر در کنار هم درست چفت نشه، درست با هم دیگه در واقع تلفیق نشه، قاعدتاً ارزش افسودش تو جیب رسانه بیگانه ایست که برای ایجاد یک همچین طبقه خیلی هم تلاش نکرد.
و مرجعیت چیزی نیست که هی بدی دوباره بگیری فکر کنی همون مرجعیت،
در حالی که مصدر داخلی است مرجعیت منتقل میشه.
بسیار سپاسگزارم. من بعد از چه بس گفتگویی که داشتیم و اینکه حالا یا دکتر نصرالله موافق باشن، رسانه های بیگانه سنتی ها معمولا فضای مجازی شبکه اجتماعی حوزه سکوبازی اصطلاحا براشون کار کرده ابزاری داره، میخوام یک برشی رو بشنویم از یک پخش کننده محتوایی که اصلا خودش خط مقدمه. من معمولا به تروریست رسانه‌ای مخاطب قرارش میدم. بازگردیم در دو ساعت بررسیش کنیم.
روزهای بسیار پر تشنج را اسرائیل کلن طی میکنه فرداد، و نه تنها تل آویو، بسیاری از شهرها از دیروز شاهد تظاهرات در حقیقت مخالفان آقای نتانیاهو و همچنین کسانی که میخواهند که توافق آتش بس به هر قیمتی برقرار بشه و گروگانها به خانه بازگردن هستند. بعد از چندین ماه بود که نتانیاهو جلوی دوربین ها اومد و پاسخ خبرنگاران را داد، با بغض و اشک در چشمان نام شش گروگان را ادا کرد و از خانواده آنها عذرخواهی کرد که موفق نشده که اونها را زنده به خانه بازگردانه. مردم یک نوری رو در اون پایان اون خط نمیبینن. امروز واقعا غیر منتظره بود این است که امشب در تل آویو یک هو بدون هیچ برنامه ریزی ساعت 7:30 شب مردم دوباره به خیابون ها اومدن و دوباره شروع کردن به تظاهرات، و همینطور که الان دارین نشون میدین این مثل دیشب برنامه ریزی نشده بود، و مثل اینکه این طرف که که طرفدار پایان جنگ آوردن گروگان ها و همینطور کنار رفتن آقای نتانیاهو هستن، این دفعه بسیار مصمم هستن که ببینید این که ما داریم به یک سال نزدیک میشیم خودش خیلی سمبولیک هست. دعوای بین آقای گالانت وزیر امنیت و آقای نتانیاهو خیلی سمبولیک هست. مردم دیگه دارن کم کم راهشون رو انتخاب میکنن، میبینن که هزینه زیادی داده شده و راه ما معلوم نیست، نتیجه کار معلوم نیست.
دولت آقای نتانیاهو به شدت بر سر یک دوراهی قرار گرفته. هرگز ما چنین جمعیتی رو در خیابان‌ها ندیده بودیم، هرگز چنین اعتصاب کارگری گسترده در اسرائیل سابقه نداشته. امروز آقای نتانیاهو باید درک بکنه که اکثریت بزرگی از مردم اسرائیل
دکتر داودی یا دکتر نصراللهی، حالا گزاره‌های مختلف این تو گفته شد، این تروریست رسانه‌ای اینترنشنال بود، الان هم صحبت‌های بنشامی رو اینها. اینجا یک مسئله باز پیش میاد، یک سوالی شاید بهتره بگم پیش میاد تا مسئله، اونم این که دنبال این هست که مخاطب رو، مخاطبی که ساکن جمهوری اسلامی فارسی زبانه رو آسی کنه، اما نمیتونه از عصیان عمیقی که در همون فرمانده رسانه ها شکل گرفته که در فضای مجازی هم میاد با کارکردهای شبکه‌های اجتماعی و سکو تشدیدش میکنه بپوشونه، از اون عصیان حرفی نزنه. و بارها شده همین منشأ امیر تروریست رسانه اینترنشنال عبارات صریح و عریانی به کار بردن از فلج شدن رژیم صهیونیستی، شکاف در بالا شکاف در پایین، مردمی که نمیدانند بمانند بروند، هنوز معلوم نیست چه خبره. فضای آشفته، به هم ریختگی شدید در ذخیره آذوقه. از همه مهمتر صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران که باز هم کاری جدی دست اونها داده. شما فکر میکنید تلاقی اینجا، تقاطع بین رسانه سنتی و رسانه حالا امروزی اسمش رو بذاریم که مبتنی بر فناوری پیش میره، مبتنی بر هوش مصنوعی پیش میره، کار از دست اونها خارج نکرده یا کرده؟ به عنوان سوال اول. و دوم، مخاطب در یک همچین فضایی که میدان رو میبینه، صحبت‌های اینها رو در هر ابزاری، از ماهواره بگیره یا از موبایل بگیره، دنبال میکنه و حالا میخواد به عنوان یه مخاطب منفعل برای اونها باشه یا به عنوان مخاطب به فلوا داشته شده برای اعتقاداتش.
ببینید، حالا واقعیت اینه فضا مجازی تیغ دو لبه است برای همه رسانه‌های پیشا فضای مجازی. حالا من سنتی نمیگم چون یه لفظ سنتی هم ناظر به رسانه‌های پیش از.
نه، من منظورم اینه که دریافتش هم حتی هنوز سنتیه.
بله، یعنی رادیو تلویزیون اگه ما اینجا رسانه قدیمی تر در نظر بگیریم، نسبت فضای مجازی با کنش، یعنی با رسانه گران در واقع رادیو و تلویزیون، مثلا یه حالت تیغ دو لبه داره. این خیلی بستگی به این داره که چقدر شما این اکوسیستم رو بتونی فهم کنی و با روش‌های نوینش کار بکنی.
یه پرانتز باز بکنم، مطبوعاتی که اونجا هنوز بازخورد داره مثل معارف، مثل یدیود آرنت، اینها جزء سنتی ها هست.
درسته. ببینید، ما الان مثلا یه بحث مهم، امتداد همه رسانه‌های پیشا فضای مجازی در فضای مجازی، یعنی هر چقدر شما بتونی این استراتژی و تکنیک‌های مرتبط باهاش رو به کار بگیری که امتداد پیدا بکنند. حالا اینجا یه مفهومی رو من استفاده کنم، امروزه میگن ما دیگه رسانه‌ای توده نداریم، میگن ما پیام توده شده داریم. دقیقا این از عوارض فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه.
وقتی هی اصطلاحاً باز نشر میدی
این یعنی چی؟ یعنی اصلا این دیگه مهم نیست رسانه تو چقدر دیده میشه، مهم اینه که اون
بازخوردی که میگیری،
پیام در واقع اون کلیپ های کوتاه، اون تک پیام ها، مثلا اون تیتری که شما میزنی چقدر در واقع تا دست میان ترند بشه یا چقدر
بجسته بشه، بازخورد تعامل بگیره.
این نکته این، یعنی ما دیگه امروزه با پیام توده شده در واقع مواجهیم و هنر همه کنشگران این حوزه اینه که بتوانن آنچه که به عنوان ماده خام و منبع اولی تولید میکنن، که این مخاطب سنتی نسبتا ثابتی داره که حالا خیلی وفاداره، این ور جمهوریسته اون ور هم هست، یعنی ما یه درصدی داریم که کماکان خیلی بی بی سی میبینن، خیلی اینترنشنال میبینن، مقیدم نشستن به اون مرجع هم قبولش،
هزینه هم نداره، همچنان
عددشون هم بالا نیست خیلی، یعنی اون چیز. اما اینکه این هنر او داشته باشه که بتواند، یعنی میخوام بگم تکنیک اینه، تک در واقع پیام هایی رو بتواند موجی رو در جامعه از طریق شبکه اجتماعی و اون شبکه قواعدی که اونجا داره بتونه. این ورم همین کماکان اینجوری، ما پیام هایی از برنامه های تولید شده صدا و سیما داریم، یه باره میدیم جامعه رو کاملا تحت شعاع قرار میده، یعنی به واسطه حسن انتخاب، حسن تیتری که خورده، تناسبش با شرایط زندگی افراد کاملا مورد اقبال قرار میگیره و دیده میشه. من به نظرم الان دیگه به یه معنا هماوردی در فضای مجازی در سطح پیام های اینجوری، ما تا اونجایی این قصه مهمه که گاهی دیده میشه اصلا یک انسان رسانه خورد به واسطه فقط یک پیامی که تولید میکنه و این استعدادی که اون پیام داره در دیده شدن تبدیل میشه به یک انسان رسانه کلا. یعنی از این نمونه الان من نمیخوام اسم ببرم.
همین شاخص های این استعداد چیه اگه یکی دو تاشو بخواید بگید؟
خب من اینجا میتونم مثلا از نظریه استفاده نکنی، خیلی مربوط میشه به اون فضای رضایت و حس قرابتی که اون فرد با اون پیام میتونه با توجه به فضای نیازهایی که داره برقرار بکنه. این یکیشه. یکی دیگه خب اون جریان بازنشر، جریان بازنشر خیلی مهمه.
خب دیگه انسان رسانه خرد باید اول استعداد پیامش متبلور بشه که به جریان بازنشر بیاد دیگه.
یعنی چون میگه ویژگی‌های خود اون پیام در واقع،
من اونجا پیام استعداد داره، میخوام بگم خود پیام بخشی از پیام دهنده استعداد پیام میشه. حالا این پرسیدم جنسیت از نظر شما شاخصه یا نه، منطبق بر گزاره و اتفاق رخ داده روز بودن شاخصه؟
ببینید من اینجا میخوام از نظریه استفاده رضامندی استفاده کنم. خیلی مهمه به یک نیاز عمومی مشخصی اون پیام،
یعنی شما استعداد در مخاطب رو بیشتر برتر میدونی برای که
من اینجا در واقع به نظرم میرسه جنبه مخاطب و مخاطب شناسانه رو اگه بیشتر لحاظ بکنیم، یه بخشیش هم میتونه این باشه که طرف مثلا روی گسل اجتماعی خاصی مثلا تو اون پیامش اومده دست گذاشته، تو مثال آی دکتر بود مثلا اون هنرمندی که باش مصاحبه میشه دقیقا مثلا میاد روی یک مثلا دو قطبی دین شرعی دین عرفی مثلا دست میذاره، بعد خودشو مدافع مثلا یه دین عرفی شده نشون میده، در اون تعبیر بود دیگه، میگه مثلا میشه دستم داد. حالا اینا هم تیجه هنریه ها، یعنی نمیگه با
سگ داشت نماز خون چی شده، من
نمیگه با کی دست بده، میگه میشه دست داد در این حال پنج بعدم نماز خون.
متشکرم از شما. آقای دکتر داوودی شما چطور تحلیل میکنید؟ حالا من دیگه اطاله کلام نکنم، مؤلفه‌ای که برشمردم توی پیامی که تروریست رسانه‌ای مثل اینترنشنال خط مقدم همیشه دفاع میکرده حمله میکرده، حالا رفته پشت دروازه از ترسش پشت تور قایم شده، چجوری تعبیرش کنیم؟
من فکر میکنم پشت تور قایم شده باشه و چون پشت تور اینقدر مشبکه که قایم شدن نداره،
اصلا دیده میشه پشت.
آره، یعنی لزوما این جنس شفافیت ایجاد کردن به معنی قایم شدن تلقی نمیشه. ببینید ما وقتی راجع به اولا باید ساحت موضوعات منطقه‌ای از موضوعات داخلی رو جدا کنیم. جنس پرداختن رادیو اسرائیل، حالا نمایندش منش امیرات اینترنشنال، در حوزه منطقه با حوزه داخل خیلی متفاوته. ببینید این همون موضوع موازیه. شما دقیقا دو هفته پیش این تیتری که اینا روش کار میکنن اینه، در این حالی که جنگ همچنان ادامه دارد اسرائیل، حالا اونا به تعبیر اسرائیل، به مناسبت واکسیناسیون فلج اطفال در واقع یه وقفه ای رو میده. خب تو این همه جنایت کردی، این همه مثلا آدم رو
دست و پا قطع شده فلج شده،
مثلا حالا تو به خاطر واکسیناسیون و بیشتر حرفه، چون دقیقا تو همون دو روزی که اعلام کرده بود من توقف دارم بیشترین در واقع بمباران رو انجام میده
به همون محل‌های واکسیناسیون رو هم فکر کنم.
دقیقا حالا وقتی که میاد این طرف ماجرا، ببینید دو تا مسئله اینجا خودش رو نشون میده. مسئله اول تصویریه که ما میسازیم و مخاطب میبینه، مسئله دوم تصویریه که او میسازه و مخاطب او رو میبینه. اگر تصویری ساخته بشه نه به عنوان روایت اول، به عنوان قرائت برتر اول شده، شما هر کاری هم بکنید نمیتونید اون قرائت رو به هم بزنید، چون اون اومده تو سبد مصرف مخاطب نشسته، هر کاری کنی نشسته، بعد از اون یا داری پسفند میزنی یا داری پیشفند میزنی. سوال منطقی الان اینه، مخاطب ما از وضعیت در خود اراضی اشغالی، یعنی در حیفا، تل آویو، اسقلان، از اینها چه خبری داره؟ یعنی الان اگر ما بریم از مخاطب بپرسیم که شما از یک سال گذشته تا الان جمع‌بندی کن به من بگو اوضاع داخل خود اراضی اشغالی چیه؟
نه منبت کی بوده؟
و اوضاع در داخل غزه چیه و چقدره؟ ببین وزن کدوم براش پرخبرتره؟ قاعدتا وزن غزه براش پرخبرتره، در حالی که خسارتی که اراضی اشغالی، خسارتی که رژیم دیده اصلا قابل مقایسه حتی با دو سال پیشش نیست. پس اون میاد چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه کنترل میکنه تصویر رو که قرار من بسازم. منم چون ظرفیت و عرضه ساخت رو ندارم، او میاد از این موارد استفاده میکنه،
خلع رو پر میکنه،
میگه به خاطر، ببینید دال مرکزیش میشه تجمع مردم داخل اسرائیل به خاطر گروگان ها، نه به خاطر چیز دیگه. پس ببین مخروط میکنه ذهن رو، یه نقطه قانونی بهش میده برای مخاطب، دال مرکزی رو میکنه گروگان. وقتی شد گروگان دیگه شما به این توجه نمیکنی که آقا الان مهاجرت معکوس و فلان و بهمان این بدبختیه که داخل خود اراضی اشغالی حاکم شده علت اصلی بوده و این امتداد همون تجمعات تقریبا 2019-2021-2022 که در رژیم در واقع اتفاق افتاد. درست شد اون 4 سالی که اینا مرتب اومدن و سال 2021 دیگه به صورت جدی داخل رو اینها ترکوندن و ماشین لباسشو گوشن جلوی اقامتگاه نتانیاهو و قصه الهازا. پس میاد عقبه رو پاک میکنه، گرانگاه رو میکنه گروگان و مخاطب رو وارد فضای حسی میکنه که ببین اینا چقدر داستان درست کردن. این کدوم فیلم؟ این همون فیلم سگ را به جنبانی که هالیوود درست کرد راجع به نحوه انتخابات در امریکا. اینو ببینید همین تصویرسازی هالیوودیه که در واقع پس قرائت هالیوودی از داخل اراضی به مخاطب این امکان رو میدهد که فقط به یه نقطه فکر کنه، امکان فکرن به سایر موضوعات رو ازش سلب میکنه. حالا اینجا اگر منش امیر بیاد این حرف رو بزنه یه بازخورد داره، اگر مسیح علی نجات بیاد بهش بپردازه یه بازخورد داره، اگر نفیسه کوهنورد بهش بپردازه یه چیز دیگه توش در میاد، اگر یهو بکشه کریستیان امامپور بیاد راجع بهش صحبت کنه کلاً موضوع متفاوت میشه. پس میزان مقبولیت راوی در واقع خبر که اولا چه جنسیتی دارد، ثانیاً در کدام نقطه ایستاده و ثالثاً قبلاً چقدر به شما خبرهای رضایت بخش متناسب با نیازت رو بهت داده، میتونه این رو تقویت یا تضعیفش بکنه. نکته اینجاست اینها به صورت آبشاری عمل میکنند، برخلاف ما که به صورت کاملاً سرسره‌ای عمل میکنیم. وقتی سرسره‌ای عمل میکنیم داریم فر میخوریم رو موضوعات دیگه، اون آبشار صدا و نور و رنگین و همه رو ایجاد میکنه، تو آبشار یه آبشارش یه لذت خیلی ساده در واقع متقاطع میخوری، اما اون میاد آبشاری به مسئله نگاه میکنه. برای همین جنس باز تولید خبرهایی که میتونه مخاطب رو نسبت به بعضی از موضوعات دچار انفعال کنه، که حالا همچینی هم که میگید اسرائیل ضربه نخورده ها، اما مرتبا ما داریم خسارت های ناشی از ریختن آوار خانه فلسطینی ها رو نشون میدیم، میگه خب پس اینجا احتمالا شما داری یه چیزی رو من اشتباه میگی. تقابل رسانه بیگانه با رسانه هایی که میخوان این ترازی رو به هم بریزن از توی همین مفاهیم کشف و ضبط میشه.
و همچنان برای پاد زدن خیلی کوتاه باید واقعا مرجع باشی یا باید ناشر مفسر اول باشی؟ راهکار چیه؟
نه ببینید، من استناد میکنم به جملات اولیه آقای دکتر. شما ما هنوز دنبال این هستیم که بگیم آقا روایت اول، روایت فلان. ببین دوره روایت سازی تمام شد، دو سال در ایران مردم با روایت ها کاری ندارن، چون خودشون صاحب ساخت گزاره های قرائتی شدن. من و شما با آقای دکتر تو این جمع الان سه تا قرائت می‌سازیم، این سه تا قرائت یه جنبندی می‌کنیم، از توی این سه تا قرائت یه روایت رو خلق می‌کنیم میاد بالا. ما سهامدار اون روایت به اندازه یه قرائت خودمون نشأت گرفته از ذریب اطلاعاتمونیم. اطلاعات من 10 مال شما 30 مال ایشون 100 میانگین می‌خوره زمین. بنابراین اگر بخوای پادزهرش رو تولید بکنید اینه، رسانه‌ها باید این امکان رو به مخاطب بدن، البته از کوریدورهای صحیحش، که مخاطب با قرائت خودش مبتنی بر اطلاعات صحیح اون روایت دقیق رو بسازه. ما اینجا روایت دقیق رو از دست دادیم.
در اینجا مخاطب با نقش چلق کلاخ کننده،
ببین اینجا دیگه وقتی منبعت سیف باشه، منبعت تمیز باشه، منبعت خاص باشه، تمیز باشه، اطلاعاتت به قول شهید مطهری زهرماری قاطیش نباشه، مخاطب وقتی میخواد قرائتی رو انجام بده قاعدتا کمتر درش در واقع ریز اطلاعات به درد نخور وجود داره. پس وقتی 50 تا قرائت نسبتا صحیح کنار هم قرار بگیرن روایت بهتری ساخته میشود، و چون من خودم سهام داره روایتم نمیسپرم به اینترنشنال، شاید به آیارای بی هم نسپرم اما به اینترنشنال هم نمیسپرم.
یه جورایی شد روایت اشتراکی، روایت جمع سپاری شده، روایت جمعی. بسیار ممنونم، سپاسگزارم از هر دو مهمان بزرگوار که در استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه امروز حاضر بودن. ممنونم از شما مخاطبان فهم فرق که همراه ما بودید. شما تلفن‌های بسیار به ما پیام دادن 09038263 09372155 09052399. اسمی می‌کنم اگر فرصت نشد به پیام‌ها بپردازیم. ممنونم که همراه ما بودید. امروز بررسی کردیم طراحی رسانه‌های بیگانه از ساختن مخاطب مشغول و آسی تا مخاطب بدون واکنش. در خدمت عزیزان بزرگواری بودیم، جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه رسانه. و نکته پایانی، حواسمون باشه به هر حال ما این روزها تلفن همراهی در دست داریم که برای ما بخواهیم یا نخواهیم وقتی فعلی انجام میدیم، چیزی منتشر میکنیم، چیزی رو باز نشر میدیم، ما رو داره نقش کرده. این نقش به کدوم سمت میره؟ سمت درست تاریخ داریم نقشمون رو ایفا میکنیم، یا ناخواسته و نادانسته حتی با انفعال سمت غلط تاریخ؟ به هر حال در ماه ربیع الاول هستیم، حواسمون باید باشه که اگر میگیم اللهم اجل ولیک الفرج، به فعل عامل به عمل باشیم. ممنونم که همراه ما بودید، تا برنامه دیگه خدا نگهدار شما. از
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی. تنظیم درجه سیستم‌های سرمایشی برقی 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه. سرویس و شستشوی فیلتر سیستم‌های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور طلوعی روز، استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف LED، از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار، یعنی 12 الی 16، استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کولرها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم‌های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ‌های روشنای منازل را گردگیری کنید.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین. ما روایت میکنیم.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان هوش نوین بشنوید.
هوش نوین، جزئیاتی در زمینه هوش مصنوعی در کشور.